یکی مثل ما، بی‌نشان. حامد، حامد، بلند شو بابا، لنگ زور شد. این صدای پدرت صبحا بد جوری کلافت می کند. همیشه جاهای شیرین خوابت که می رسی، صدایش را می اندازد توی گلویش و از آن ته خانه صدایت می کند. نمی کند دو قدم راه بیاید و آهسته صدایت بزند. تازه اگر هم جوابش را ندهی، صدایش را بالا می برد و دوباره می گوید حامد، حامد، مگه نمی خوای بری مدرسه؟ آنقدر این بالا بردن صدا ادامه پیدا می کند و آنقدر صدای پدر توانایی بالا رفتن دارد تا دست آخر از جایت بلند شوی و بگویی بیدار شدم بابا. همین دیشب دوباره سر نمره ریاضیت حساس شده بود و افتاده بود روی دنده جر و بحث. تو هم که تنت برای دعوا می خارید، خوب دهان به دهانش گذاشتی. آنقدر بحث کردید تا مادر که آمد دعوا را جمع کند، خودش را هم کشیدید به بحث و دست آخر به جای پدر به مادرت رو ترش کردی و او هم ناراحت شد و قهر کرد. قهر کرد. یعنی از دیشب تا حالا حرف هم با تو نمی زند. با خودت گفته ای غروب که از مدرسه برگشتی زیر پایش می نشینی و دلش را به دست می آوری. حالا اما کارهای مهمتری داری که بخواهی انجامشان بدهی. باید فکرت را متمرکز کنی روی امتحان امروزت، زبان انگلیسی. دیشب هر کاری کردی، حسش نبود که بنشینی پای کتاب و دفتر و دو کلمه زبان بخوانی. حالا صبح که شده، استرس گرفته ای که امتحان امروز را چه کار کنی؟ نمیدانی این سردرد لعنتی که از سر صبح افتاده توی مغزت از کجا پیدایش شده؟ درد از پشت گردنت می آید و می ریزد توی گیجگاه. سرت دارد بد جوری تیر می کشد. اما باید تا جا دارد و وقت داری زبان بخوانی. کف اتاق پهن می شوی و دفتر و کتاب زبانت را باز می کنی. اینسپشن یعنی حال درس خواندن نداری. این سردرد لعنتی هم که ولکن نیست. کاش دیروز به جای علافی با بچه ها می آمدی و درست را می خواندی. تقصیر کامران است. پیشنهاد او بود که دیروز بروید پارک و ول بچرخید. هرچند خیلی حال داد و کلی گفتید و خندیدید. اما حالا همش دارد از دماغت بیرون می آید. چشمت را دوباره به دفتر می دوزی. دث یعنی مرگ. پنجره را باز گذاشتی تا هوای خنک سر صبح سر حالت بیاورد. کلاغ‌ها جمع شدند روی کاج آن طرف خیابان و کنسرت راه انداختند. صدایشان که کلافت می‌کند، سرت را از پنجره می‌بری بیرون و فریاد می‌زنی دث دث. اما انگار کلاغ‌ها اصلاً نمی‌شنوند. شاید هم مثل تو فارسی صحبت می‌کنند و انگلیسی بلد نیستند. به هر حال فریادی که میکشی اثری ندارد. جمعیت بیشماری از کلاغ‌ها بالای کاج آن طرف خیابان پرواز میکنند. خوب که نگاه میکنی بچه کلاغی را میبینی که کنار کاج روی زمین افتاده و دارد جان میدهند. کلاغ‌ها هم هر چه قارقار میکنند کسی نیست به داد بچهشان برسد. هوا هنوز گرگ و میش است و در خیابان تنها رفتگری هست که حواسش را به جارویش داده و اصلا نمیشنود که تو به کلاغ‌ها فوش انگلیسی داده ای. کلاغ‌ها هم انقدر پرواز می کنند و داد و قال راه می اندازند تا دست آخر مجبور می شوی پنجره را ببندی. سرت هنوز دارد تیر می کشد. دستانت را محکم به گیجگاهت فشار می دهی تا بلکه بتوانی این درد را کم کنی. همش تقصیر این کامران است. اگر دیروز نمی رفتی پارکو، توی خانه همه خوابند. پدر فقط کارش این بود که به تو گیر بدهد و سر صبحی بد خوابت کند. البته خودت دیشب پدر را کوک کرده بودی که هر طور شده صبح بیدارت کند که بنشینی پای درس. اما حالا که آمده ای دو کلام زبان بخوانی، سرت درد گرفته و چشمت تار می بیند. نکند به خاطر دیروز باشد و پارکو. یک ساعتی می شود که از آن گفتند. مادر بی صدا و پدر احتمالاً با بلندترین صوتش نماز را خواندند و حالا خوابیدند. تو به هوای درس هنوز نمازت را هم نخوانده ای. سرت آنقدر درد می کند که اصلاً نمی توانی بلند شوی. همانجا روی زمین دراز می کشی. قبلاً هم سرت که درد می گرفت چند دقیقه‌ای که دراز می کشیدی خوب می شد. اما نکند این سردرد با بقیه فرق داشته باشد. آخر دیروز توی پارک دست به کاری زدی که تا به حال انجامش نداده بودی. همه اش تقصیر کامران است. پسره احمق تو را برداشته برده پارک و کار دستت داده. چند سالی بود که دوست داشتی با دار و دسته کامران همراه شوی. فکر میکردی با آنها بودن یعنی بزرگ شدن و مستقل تصمیم گرفتن. آخر کامران توی مدرسه برای خودش کسی بود. روی حرفش بچه ها که هیچ، بعضی معلم ها هم حرف نمی آوردند. یعنی همه بد جوری از او می ترسیدند. دو سه باری بیرون مدرسه از معلم ها هم زهر چشم گرفته بود. اما از آنجا که پدرش پولدار بود و خرش توی مدرسه حسابی می رفت، کسی نمی توانست اخراجش کند. تاقباز کف زمین دراز کشیده ای و چشمانت را بسته ای. درد از پشت گردنت راهش را می کشد و به گیجگاه که می رسد انگار لگد می کوبد. دیگر داری مطمئن می شوی که این سردرد با بقیه دردهای زندگیت فرق دارد. این یعنی کار دیروز گریبانت را گرفته و دارد کله پایت می کند. چشمانت را محکم بسته ای. دوست داری به چیزهای دیگری فکر کنی. قبلا شنیده بودی که وقتی به دردهایت فکر نکنی خودشان از بین می روند. بعد از مدرسه کامران آمد سراغت و گفت که می خواهند با یک عده از بچه ها بروند پارک و به قول خودش صفا کنند. تو که همیشه دوست داشتی با کامران و برو بچه هایش دمخور شوی، زنگ زدی به خانه و گفتی که می خواهی با بچه ها زبان بخوانی و دیر می رسی. دیشب هم خیلی دیر به خانه رسیدی. آنقدر دیر بود که همه شامشان را هم خورده بودند. سر همین پدر به تو و نمره ریاضی دیروزت گیر داد و شام و پارک و کامران را زهر مارت کرد. با خودت فکر میکنی کاش میرفتی خانه و زبان میخواندی. چشمانت را باز میکنی تا همینطور که دراز کشیده ای دو کلمه درس بخوانی. اما همین که نور به چشمانت میرسد، درد در تمام مغزت میچرخد و از چشمانت بیرون میریزد. چشمانت را دوباره میبندی. اصلا نمیتوانی درس بخوانی. همش تقصیر کامران است. دیروز با هم رفتید پارک. پارک کنار مدرسه. غروبها قلقله میشد. دختر و پسر میریختند توی پارک و مثل شما ول میچرخیدند. در بین همین ولگردی ها بود که به تعارف کامران و برای روکم کنی دخترها دو سه پک سیگار کشیدی و دودش رو هم قورت دادی. داری مطمئن می شوی که این سردرد لعنتی کار همان دود فرو خورده است. اما کاش به همین دود بسنده می کردی. اصلا با کامران همراه شدن برایت خوشیوم نبود. دیروز توی پارک با پسرهای مدرسه سر کوچه‌ای سر هیچ و پوچ دعوا کردی و دماغ یکیشان را شکستی و در رفتی. می‌خواستی زور بازویت را به رخ بکشی. دیروز توی پارک کاش دیروز خام کامران نمی‌شدی یا با اون نمی‌رفتی. درد مثل طوفان توی سرت می‌پیچد و از چشم‌های بسته‌ات فوران می‌کند. دیشب با مادرت دعوا کرده ای و نمیخواهی صدایش کنی تا تو را در این وضعیت ببیند و به ریشت بخندد. کم کم مطمئن شده ای که این درد مال دود و سیگار نیست. یک نخ سیگار که نمیتواند بی خود و بی جهت یک آدم را این شکلی کله پا کند. تاقباز کف اتاق افتاده ای و چشمه درد از سرت میجوشد و در بند بند وجودت جاری میشود. شاید قرص‌های مسکن پدر بتواند کمی آرامت کند. می‌خواهی بلند شوی که به آشپزخانه بروی، اما نمی‌توانی. هر چه می‌کنی نمی‌توانی از جایت بلند شوی. نکند نخواهت آسیب دیده باشد. نکند در دعوای دیروز همان که دماغش را شکستی به کمرت ضربه‌ای زده باشد و حالا دیگر باید مادر و پدرت را صدا کنی. صدایشان می‌زنی. اما ناله‌ای آرام از حلقومت بیرون می‌آید. ناله‌ای که خودت هم به زور صدایش را می‌شنوی.
دوباره تلاش میکنی، تمام جانت را میگذاری تا بتوانی صدایشان بزنی. باید صدایشان بزنی. درد دارد جانت را میگیرد، همه جانت را میآوری در حلقوم و به زور میتوانی پدر را صدا کنی. شکر خدا میشنود و میآید، کنارت مینشیند. تو را که میبیند رنگ از صورتش میپرد. مادر را صدا میزند. مادر میآید، کنارت زانو میزند و مثل باران اشک میریزد، انگار دارد چیزی میگوید، اما تو دیگر چیزی نمیشنوی. پدر را میبینی که تلفن را برداشته و دارد زنگ میزند، احتمالاً دارد اورژانس را خبر میکند. چشمانت به صورت مادر قفل شدند. دوست داری از او معذرت بخواهی، دوست داری از جایت بلند شوی و مادرت را در آغوش بگیری، دوست داری لااقل به صورتش لبخند بزنی، اما نمیتوانی. دیگر توان لبخند زدن هم نداری. دیشب با مادرت دعوا کرده ای، با بچه های توی پارک دعوا کرده ای، به پدر و مادرت دروغ گفته ای. حالا باید ازشان معذرت بخواهی. حالا باید بلند شوی یا بروی توی کوچه و از آن پسری که دیروز دماغش را شکستی عذرخواهی کنی، اما نمیتوانی. نگاهت به صورت خیس مادرت خوش شده و فقط میتوانی خیره خیره نگاهش کنی. پدر مثل باد این سو آن سو می رود تا علاج دردت را پیدا کند. پدر اهل گریه نیست، اما داری در کاسه چشمش اشک‌ها را می بینی. حالا حسابی نگرانی که نکند این درد علاجی نداشته باشد. چشمهایت دارند کم کم تار می شوند. هیچ کاری از دستت بر نمی آید. می خواهی فریاد بزنی، اما صدا از حنجرت بالا نمی آید. می خواهی بلند شوی، اما دست و پایت سست شدند. میخواهی حرف بزنی، اما نمیتوانی. میخواهی برای این همه ناتوانیت اشک بریزی، اما قدرتش را نداری. کف اتاق افتاده ای و مادرت بالای سرت مثل شمع دارد آب میشود و کاری از دستش بر نمیآید. پدر اما مثل مادر نیست. همیشه دوست دارد تا آخرین نفس تلاش کند. دوست دارد تا وقتی آخرین شعاع‌های امید را می‌بیند ادامه دهد. هرچه قرص توی خانه بوده آورده و می‌خواهد به خوردت بدهد. دندان‌های کلید شده‌ات را باز می‌کند تا قرص‌ها را به حلقت بریزد. اما تو حتی نمی‌توانی آنها را قورت بدهی. دوست داری دستان پدرت را ببوسی و به او بگویی که از دستش کاری بر نمی‌آید. اما پدر نمی‌خواهد به این زودی‌ها تسلیم شود. تلفن را بر می دارد و با صدای بلند به اورژانس التماس می کند که زود باشند. مادر و پسر در خانه می مانید. پسری که کف اتاق افتاده و حتی نمی تواند به چشمهای مادرش لبخند بزند، و مادری که دیگر غیر از اشک کاری از دستش بر نمی آید. یاد روزهای زندگیت افتاده ای، یاد آن روزها که در حیات مدرسه بچه ها را یکی یکی مسخره می کردی و همه به مسخره بازیت می خندیدند و حال می کردی. یاد سهیل افتاده ای که یک روز در مدرسه زیرابش را زدی و باعث شدی بی دلیل از مدرسه اخراجش کنند، فقط به خاطر اینکه از او بدت می آمد. یاد نگاه های افتاده ای که معلم دینی می گفت گناه دارد و خدا ازشان راضی نیست. یاد کلاس دینی افتاده ای که معلم از مرگ می گفت و تو فقط حواست پیش کامران بود و حال کردنهایش. یاد مرگ افتاده ای که معلم دینی هر بار از نزدیکیش می گفت و تو هر بار پیش خودت فکر می کردی که مردن برای پدر بزرگ هاست. یاد توبه ای افتاده ای که همیشه فکر می کردی که برای برگشتن به سمت خدا حالا وقت داری. یاد کارهایت افتاده ای و حالا میخواهی یک دل سیر گریه کنی، اما نه اشکی برای ریختن داری و نه توانی برای زاری کردن. چشمهایت کم کم تار میشوند و گوشهایت سنگین.
بالاخره اورژانس از راه میرسد و در میان اشک و ناله پدر و مادرت تو را میبرند و در آمبولانس میگذارند. به دهانت دستگاه وصل می کنند. چشمهایت به سقف آمبولانس خیره مانده اند و دارند کم سوتر می شوند. باورت نمی شود به همین راحتی بمیری.
تو که تا به حال رنگ بیمارستان را هم ندیده بودی، چگونه در این سن و سال در بستر مرگ افتاده ای و داری جان می کنی؟ همیشه فکر می کردی پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر و خاله ها و دایی هایت زودتر از تو می میرند و قصت این بود که با داغشان چه کنی؟ اصلا نه تو، هیچ کس دیگر هم فکر نمی کرد که به همین راحتی از خواب بیدار شوی و مرگ به سراغت بیاید. تازه آن هم تویی که چهار ستون بدنت سالم بود و به قول پدر خال به تنت نبود. تصورش را هم نمی کردی که به همین سادگی همه چیز تمام شود. آخر تو خطایی نکرده ای که بخواهی جانت را به خاطرش از دست بدهی. تو که همیشه مواظب همه چیز بودی، تو که همیشه به خودت می رسیدی، چرا باید به این حال و روز بیفتی؟ هنوز به بیمارستان نرسیده اید که درد عجیبی حس می کنی، دردی که تا به حال نه مثلش را چشیده ای و نه حتی وصفش را از کسی شنیده ای. انگار به معنای واقعی دارند جانت را به گلو می رسانند. نفست در سینه حبس می شود. هر چه زور می زنی نمی توانی نفس را بالا بیاوری یا هوای تازه را فرو ببری. نفس می زنی، سینه دارد تنگ می شود. انگار صخره سنگینی را روی آن گذاشتند. باز هم به زور هوا را فرو می دهی، اما هر کار می کنی هوا از حلقت پایین نمی رود. پرستارهای توی آمبولانس به تکاپو می افتند. سعی دارند راه هوا را برایت باز کنند، اما مشکل از راه هوا نیست. سنگینی آن صخره نامرئی دارد خفت می کند. درد آنقدر زیاد است که نمی دانی با آن چه کنی. کمک می خواهی، اما فایده ندارد. درد و ترس با هم به جانت افتادند و نمی توانی از هیچ کدامشان رها شوی. دست به دامن اطرافیانت می شوی، اما هیچ کس صدایت را نمی شنود. انگار کسی روح را از نوک انگشتان پایت می گیرد و آرام آرام آن را از بدنت جدا می کند. انگار دارد بین بند بند وجودت فاصله می اندازد و تو نمی توانی جلویش را بگیری. انگار از ساختمان بلندی به پایین پرتابت کردند و حالا با شتاب به زمین خورده ای. اسم این را نمی شود درد گذاشت. چیزی فراتر و دردناکتر از درد است. به هر رنج و مصیبتی هست، ذره ذره جان را از بدنت می گیرند. از بدنت که جدا می شوی، برای اولین بار خودت را خارج از خودت می بینی. شوکه می شوی، می ترسی. تا این لحظه کورسوی امیدی به زنده بودن داشتی، اما حالا که از بدنت جدا شده ای، حالا که دیگر هیچ پیوندی با این جهان نداری، ترس عجیبی به جانت می افتد. هر که را می بینی التماسش می کنی که دوباره تو را به این دنیا برگرداند. نمی دانی حالا چه بر سرت می آید. فریاد می زنی، پدر را صدا می کنی، کمک می خواهی، اما دیگر کسی صدایت را نمی شنود تا برایت کاری کند. صدای بوق ممتد دستگاه های توی آمبولانس اول پرستارها و بعد پدر را از مرگت آگاه می کند. پدر که نمی خواهد مردنت را بپذیرد مدام تقلا می کند و بلند بلند فریاد می زند و گریه می کند. اما دیگر تقلا و فریاد و اشک او نه برای تو فایده دارد و نه برای او فرزند می شود. هر لحظه منتظر اتفاقاتی هستی که اصلا نمی دانی چه هستند. خودت می دانی در زندگی چه کرده ای. به همین خاطر است که می ترسی. نکند کارهای بدی که کرده ای بلای جانت شوند. نکند دروغهایی که گفته ای اینجا یقت را بچسبند. نکند آنهایی که مسخره ایشان کرده یا حقشان را خورده ای بیایند و دست و پا گیرت شوند. اگر از نمازهای نخوانده‌ات بپرسند چه میگویی؟ از این وضعیت اصلا خوشت نمی آید. اینجا همه چیز ترسناک است و ناآشنا. میخواهی برگردی، فریاد میزنی، تمام جانت را میگذاری یا داد میکشی، کمک میخواهی، گریه میکنی، عشق میریزی، التماس میکنی، اما هیچ کس جوابت را نمیدهد. رو به آسمان از خدا میخواهی که دست کم یک ساعت دیگر مهلتت بدهد، اما دیگر همه چیز تمام شده است. با خودت میگویی یک دقیقه وقت هم برایم کافی است. توی همین یک دقیقه می شود وصیت کرد و جبران نمازهای قضا و حقهای خورده شده را به گردن پدر انداخت. اما یک ثانیه هم فرصت باقی نمانده است. از اینجا هیچ چیز نمی دانی. هیچ چیز. و این هیچ ندانستن ترست را چند برابر می کند. نمیدانی با این همه کاش و کاشگی حالا باید چه کنی؟ شنیده بودی که خدا حق و ناس را نمی بخشد. شنیده بودی که نمازهای قضا گریبانت را می گیرد. شنیده بودی که مرگ همین نزدیکی های همه من کمین کرده است. تو همه اینها را شنیده بودی، اما باورت نمی شد. باورت نمی شد، چون آرزوهایت بدجور حواست را پرت کرده بودند. خدا هرچه گفته بود تو نشنیده بودی. سردرگم شده ای. عشق ناخودآگاه از چشمانت جاری می شود. این عشق ها بوی ترس می دهند و ندامت. از کارهایت پشیمانی. اما حالا برای پشیمانی خیلی دیر است. خیلی دیر. به پدرت نگاه می کنی. شانه هایش تکان می خورند و مثل باران گریه می کند. تا به حال ندیده بودی که پدرت این طور اشک بریزد. دلت برای او می سوزد. دلت برای خودت هم می سوزد. دیگر باید قید حمایت های پدر را بزنی. دیگر چشمان پدر نیستند تا در این تاریکی ها بتوانی به آنها ایمان داشته باشی و از راه رفتن نترسی. از بچگی هر جا می ترسیدی پدر و مادرت بودند تا آرامت کنند و مایه پشت گرمیت باشند. اما حالا میدانی دلت بیشتر از همه برای مادرت تنگ می شود. حالا که حسرت یک لحظه نگاه مادرت را روی قلبت احساس می کنی، خودت را نفرین می کنی که چرا آخرین مکالمت با او بوی دعوا می داد و قهر. خودت را لعنت می کنی که دلش را بارها شکستی. دلت می خواهد یک آن جان به دستهایت بازگردد و مادرت را در آغوش بگیری و برایش عشق بریزی. دلت می خواهد توی این راهی که نمی دانی به کجا می رود مادرت هم با تو بیاید. اما می دانی که باید تنها به این سفر رفت. اگر تمام دنیا هم مال تو بود، حالا باید آن را روی تاخچه یا اتاقت جا می گذاشتی و دست خالی راهی این سفر خطرناک می شدی. نه پدری، نه مادری، نه وسیله‌ای که بتوانی از خودت دفاع کنی. کم کم داری می فهمی که توی اینجا تنها مانده ای. تنها در دنیایی که همه جایش عجیب است و نامفهوم. کاش در دنیا با کسی دوست می شدی که اهل اینجا هم بود؟ کاش به کسی خو می گرفتی که می توانست در این وانفسا کاری برایت بکند. ناگهان یاد شبهایی می افتی که در روزه های امام حسین علیه السلام قضا می دادی. یاد سیاهی هایی می افتی که به در و دیوار حسینیه تان می زدی. یاد لحظه هایی می افتی که دلت برای قربت آقا می سوخت. یاد شبهای محرم می افتی و ناخودآگاه دلت روشن می شود. آرامشی در قلبت احساس می کنی. آرامشی که دوست داری کنارت باشد. کنارت باشد تا بتوانی این لحظات سخت را پشت سر بگذاری. با خودت فکر می کنی ای کاش بیشتر در روزه ها می ماندی و بیشتر دلت را با نام امام حسین علیه السلام روشن می کردی. حالا دور و بر جنازه‌ات پر از آدم‌هایی است که در این چند سال زندگیت با آنها دمخور بوده ای. کم کم همه دارند می آیند تا به پدر و مادرت سرسلامتی بگویند می آیند تا آن دو را از قصه تو نجات دهند و نگذارند پدر و مادرت از شدت غم جان به لب شوند. می آیند تا عبرت بگیرند و از دیدن جنازه جوانی متأثر شوند، تا شاید یک روز یا یک هفته را با یاد مرگ زندگی کنند و بعد از آن دوباره یادشان برود که مرگ همین گوشه و کنار در انتظار آنها هم نشسته است. تو مایه عبرتی حالا. همه آمدند. کامران را هم در جمع پیدا می کنی. دوست داری بروی و یقه‌اش را بچسبی و در گوشش بگویی کامران؟ آنها که می گفتند مرگی هست و حساب و کتابی، درست گفته بودند. به او بگویی کامران، مرگ دردناکتر از آن چیزی است که فکرش را می کنی. می خواهی داد بزنی؟ کامران حواست باشد. اما کامران در حال خودش است و اصلا صدایت را نمی شنود. آنها که آزارشان داده بودی، آنها که مسخره‌شان کرده بودی هم آمدند. دوست داری زبان باز کنی یا به پایشان بیفتی یا بگویی که تو را حلال کنند، اما نمی توانی. آن پسری که دیروز دماغش را شکستی هم آمده و یک گوشه دارد خیره خیره به جمعیت نگاه می کند. دوست داری بغلش کنی یا عشق بریزی یا بگویی که تو را ببخشد؟ اما دیگر برای همه این کارها دیر است. دیگر برای خوب بودن خیلی دیر است. خیلی.